بحث جدیدمون بحث اسارت نفس، نفس اماره انسان. ببینید وقتی ما در رابطه با واژه نفس که به فارسی میشه خود سراغ آیات و روایات میریم، با تعابیر کاملا متضاد و متعارضی مواجه میشیم. یعنی چی؟ یعنی یه دسته آیات و احادیث رو میبینیم راجع به نفس و خود تجلیل‌های عجیب و غریب کردن و امر به پاسداشت و گرامی داشت و حفاظت و حراست از این نفس. در دسته دیگر از آیات و احادیث 180 درجه خلاف بوده. یعنی چی؟ یعنی به شدت نفس رو مذمت کردن و امر به سرکوب کردن و مبارزه کردن ما رو. که شاید اگه یه آدم سطحی باشه تو این نگاه اول بگه ای داد و بیداد، قرآن هم دچار تناقض‌گویی شده، پیغمبر علیه من دچار تناقض‌گویی شده، در حالی که فی الواقع تناقض‌گویی وجود نداره. این دو تا تعابیر متفاوت ناظر بر دو چیز مختلف هست. اونجایی که از نفس تجلیل شده او اشاره به همون خویشتن خویش انسان، اون خود الهی انسان، اون نفخه الهی که در انسان دمیده شده، اون ودیعه منخوفی که در وجود انسان به امانت نهاده شده، اونست که تجلیل شده و امر به حفظ و حراست او شده. و اون نفسی که مذموم است و مذمت شده، این همون خود دروغی نیست که زایده وهم و تخیل انسان است که وقتی که خود حقیقی گم شد در فضای خالی او، قوه خیالی انسانی موجود پنداری و موهومی میسازد که از اون به بعد انسان گمان میکنه من اینم. این همون چیز بسیار خطرناکی است که امر به مبارزه با وجود و به جهاد با نفس در من شدن بود. جالب اینه تو بعضی از عبارات هر دو نفس با یک واژه بهش اشاره شده. یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمود اقبل علی نفسک بل ادبار انها، یعنی رو بکن به نفس خودت با پوش کردن به اون. که ظاهرن یه پارادوکسه، یعنی چی؟ من چجوری میتونم رو به کسی بیارم با پوش کردن به اون؟ در حالی که اینجا هم تناقضی نیست. اقبل علی نفسه، یعنی رو بیار به خیشتن خیش خوده، به اون خود الهی خوده، خود حقیقی و واقعی خوده. دل ادبار انها یعنی چی؟ با پوش کردن به اون خود موهوم و مذمومی که در تو. خب حالا گرایش به هر دوی اینها باز آثاری داره. اول به اون خود حقیقی نگاه کنیم. اون خود حقیقی ما همونطور که اشاره شد در واقع سرمایه همه تعالی‌های انسان هست. یعنی همه اون کمالات که در جلسات قبل بهش اشاره شد که انسان میتونه تمام مدارج هستی رو طی کنه و تا مقام توحید و فناء الله و بقاء الله بالا بره، همه این با کمک چیه؟ اونی که بالا میره چیه؟ اون خود حقیقی انسان. لذا سرمایه همه کمالات انسان اون خود حقیقی است. خب طبیعتاً اگر کسی این گوهر گرانبها رو در خودش کشف بکنه و بشناسه، تأثیر عجیبی داره. ببینید وقتی انسان خودش رو چیز گرانبهایی دانه، یه براحتی خودش رو ندید. خیلی آدم خودش رو میپوشه، دیدید بعضی ها با یه باریکلا خودش رو میپوشه، با یه پول مختصر خودش رو آلوده میکنه به هر کار خلاف، با یه وعده بست و مقام دست به هر جنایت ظلمی میاد. چرا؟ چون این خودش رو نشناخته، ارزش خودش رو نشناخته. کسی که ارزش خودش رو بشناسه دیدی نیست. با قول استاد من چون تعبیری داره میفرمد که ای انسان، تو رو بزرگ آفریده و بزرگ دوباره. او بزرگ آفریده اول یعنی چی؟ یعنی آفریننده ای تو خدا بزرگ است، خدای بزرگ تو را آفریننده ای تو بزرگ. او باره دوم که میگه یعنی چی؟ تو را هم بزرگ آفریده، تو هم بزرگی، عظمت خودت رو پیدا کن، خودتو کوچیک ندون، خودتو یه موجود کم ارزشی ندون، خودتو موجود کم بهایی ندون. چون وقتی انسان خودش کم بها دانه، وقتی اون خود حقیقی خودش رو پیدا نکرد، چیز گران بهایی تو خودش نمیبینه و لذا خودش رو بی ارزش میبینه. اون وقت به خاطر کمترین چیز حاضر خودش رو آلوده و هر کاری بکنه. لذا امام هادی علیه السلام فرمود من حامد علیه نفسو حلا فهمت شرم، کسی که در نظر خودش خودش موجود بی ارزشی کم ارزش یه موجود موهنه خودش از شر او در امان ندون. یه همچی آدمی ممکنه به خاطر کمترین چیز دست به هر جنابه موجود خطرناکی که همچی آدمه. اما در برابر اگر انسان اون گوهر گرانبهای الهی رو اون ودیعه الهی رو در خودش کشف کرد، دیگه هیچ چیز رو هم بهای خودش تو همه عالم نمیده. از امام سجاد علیه السلام سوال کردن به نظر شما خطیرترین بزرگترین انسان کیه؟ من اعظم الناس خطرا. حضرت فرمود چی؟ فرمود من لم یرد دنیا خطرن به نفسه، کسی که همه دنیا روی هم رفته رو هم بهای خودش نمیدونه، خودش رو ارزشمندتر از همه عالم میدونه. این بزرگترین انسان. یه دو بیتی منصوب به امام صادق علیه السلام به همین نکته اشاره کرد. فرمود اطامن و به نفس نفیسته رفته، فرمود روی این نفس گران بهای خودم قیمت گذاشتم، به تیکت دادم میپوشم. قیمت چقدر؟ رفته با پروردگارشون به بادرم باشم به چیزی که همهرت رو نمیپوشم. فلیسه لها به خلق کلهم تمنون، در همه عالم خلقت روی هم رفته چیزی که هم بهای نفس خودم روشه پیدا نمیده. به آیوش تر الجنه، با همین نفس هست که میشه خریدار بهشت های الهی شد. تو قرآن فرمود خدا دیگه این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه، خدا خریدار نفس ها و مال های مؤمنین ازشون میخره در قبال بهشت. امام صادق هم به همین اشاره کرد، فرمود به هایش ترم جنان، با همین نفس که همه بهشت های الهی رو میشه خرید. این انا بیعت و ها به شیء سواها این نظاره هم قبل، بنابراین اگر من نفسم رو به چیزی پایین تر از بهشت های الهی بفروشم در اون صورت مغبون شدم. به قول مولانا گفتیه گفت من غلام اون که نفروشد وجود جز بدان سلطان با افصال وجود، من غلام اون مثل همت پرست کو به غیر کیمیا نامد شد. خب حالا اگه کسی ارزش نفس خودش رو جوری پیدا کرد، ببینید فرض کنید شما الان تو خونتون مثلا یه کاسه گلی یه بشقاب گلی هست از مادر بزرگ مثلا به ارث رسیده، یه چیزیست به نظرتون چیز بی ارزشی میاد، گوشه انباری خونتون انداختید خاطی خاکو خودم برو. اما یه رفیقی داره یه عتیق شناسه بیاد خونتون نگاهش به این میشون که فلان این دیگه این چیه؟ این میلیون ها تومن قیمتش، این عتیقه چیز خیلی گرم قیمته. خب همین که شما فهمیدید قیمتش چنده چه میکنید؟ درش میارید از اون خاکان ولی میشویدش، خمیدش میکنید، دیوارید تو بیتریل و اوزار پذیرایی رو میدارید، کلی هم مواظبت میکنید، یه وقتی بچه‌ای دستش نخوره بهش بیفته بشکنه، نخوره دزدی بیاد مثلا این رو برو باید سارقی از دستش. کسی هم گوهر نفس خودش رو اگر بشناسه این هم همینطوره، یه اون رو نمیذاره آلوده به خواب و کل عالم طبیعت و آلودگی های اخلاقی و رفتاری بشه، اون رو پاک نگهش میده. یه چیزی شما فکر میکردید تا دیروز یه دیگه شیشه یه قیمت ها، حالا فهمیدید یه الماس یه اون قیمت چلی رو میده، بازدنش میکنید خاطر خواب و کلا یا تمیزش میکنید میبرید میذاریدش دیگه گاف صندوقی که نکنه دست دوست بهش برسه برش داره ببرید. حتی اگر خودتون جواهر تراش ماهری هم باشید اون الماس رو میذارید تراش های زیبای جدید میتوش میدید قیمتش رو سر چندان. کسی گوهر نفس خودش رو شناخت همینه، طبیعیست دیگه به او علاقه مند میشه، میدونه این گوهر چقدر گرانبها ها به او علاقه مند میشه و این علاقه مندی سبب میشود که او این رو از آلودگی ها حفظ کنه، از دسترس شیطان که میتونه بیاد این رو برو باید از او محفوظش نگه داره و بشینه مثل یه جواهر تراش ماهر هم این رو پرورش بده و این نفس خودش رو تعالی ببخشه و قیمتش رو صد چند کنه. دقت کردید؟ خب این گرایش به سمت خود حقیقی رو اصطلاحاً بهش میگیم خود دوستی. خود دوستی گرایش به سمت خودشتن خیشه، علاقه مندیه به اون که خود این خود دوستی و علاقه مندیه به خیشتن خیش زمین ساز همه تعالی هاست در انسان به صفت بسیار برجسته برمیده شد. حالا نقطه مقابل خوددوستی پدیده خودخواهی است یا حب نفس که بسیار مذمومه. اول ببینیم مثلا چی میشه آدم خودخواه میشه. چون اول بچه که به دنیا میاد که خودخواه نیست، چی میشه پدیده خودخواهی اصلا تو انسان ببینیم؟ شما میدونید
های اصلی شخصیت انسان، گرایش های متعالی و پست در انسان، در همون سنین اولیه عمر گذاشته میشه. یعنی اون استخوان بندی اصلی شخصیت انسان تو سنین دوریگر شکل بده. لذا بعضی از روانشناس های تربیتی میگن مثلا بچه رو توی یکی دو سال اول عمرش اگه در اختیار ما قرار بدید، ما هر جور آدمی که شما انتظار دارید از اون خواهیم ساخت که بعدا همون طور بشه. یعنی اینقدر سنین دوریگر تعیین کنندن در شکل بیش هست. خب در انسان میدونید اصیل ترین گرایش و خشش یا غریزه حب ذاته. در واقع این محرک همه فعالیت های انسان در طول عمر، یعنی تمام فعالیت های حد طبیعی یا فعالیت های متعالی انسانی و الهی انسان همه با همین موتور حب ذات در واقع انجام. یعنی اگر انسان در برابر بیماری ها خودش رو حفظ میکنه، بخاطر اینکه خودش رو دوست داره. اگر انسان برای رفع گرسنگی خودش اقدام میکنه، بخاطر اینکه خودش رو دوست داره. و اگر انسان برای عالم شدن و دانشمند شدن تلاش میکنه، بخاطر اینکه خودش رو دوست داره. اگر انسان برای رسیدن به لقاء الله و کمال نهایی خودسازی میکنه و سیر و سلوک میکنه، برای اینکه خودش رو دوست داره. لذا این حب ذات در واقع محرک همه فعالیت های طبیعی و مافوق طبیعی انسان در طول عمر. خب این حب ذات در آغاز عمر در انسان که هنوز بچه به خودآگاهی عقلانی نرسیده شناخته شده نیست برای او، به صورت ناشناخته عمل میکنه در وجودش. به چه شکل؟ به شکل فعالیت های التزازی که انسان انجام میده. ببینید یه بچه کوچولو چیزایی که براش لذت بخش به سمتش کشیده میشه، چیزایی که براش لذت بخش نیست رنج‌آوره، ازش فاصله میگیره، اعلام بیمیلی میکنه نسبت این نسبت لذت و علم در واقع از طول عمل نشون میده. و همین گرچه خودش نمیدونه ولی داره به مقتضیات همین حبزات عمل میکنه، چون بقای او وابسته به همین. یعنی این بچه شیر خوره مثلا 4-5 ماهه وقتی گرسنه میشه شروع میکنه گریه کردن، خب اگر این گریه رو نکنه که مادر با شیر نمیره از گرسنگی میمیره. خب تا نگریه تف که این میشه لبن. پس این بالواقع داره در جهت همین حب ذات عمل میکنه بدون اینکه به خودآگاهی رسیده باشه. خب بچه تو سالهای اول عمرش توی بهشت راحتی زندگی خیلی بیخیاله، خیلی راحته، اصلا فشارهای روانی نداره. یعنی این فشارهای روانی که من و شما متحمل میشیم سر دوراهی های تصمیم گیری دوچار تردید میشیم و وسواس میشیم و امثال اینا، بچه اصلا اینجوری نیست. چرا؟ چون فقط با یک معیار انتخاب میکنه و عمل میکنه. اون معیار چیه؟ لذت. لذا هر چیزی روش بذارین، اگه خوشمزه بود میخورد، بدمزه بود نه. هر چیزی براش لذت بخش بود به سمتش، لذت بخش نبود نمیره. لذا هیچ وقت دچار تردید و تزلزل در تصمیم گیری و فشارهای روحی ناشی از اون نمیشه. سالهای اول عمر بشر مثل سالهای اول در واقع عمر بشریت میمونه که آدم و حوا توی بهشت بودن، راحت بودن. البته اون بهشت آدم و حوا بهشت قیامتی نیست، بهشت قیامتی بالاتر از اونه. بهشت قیامتی رو کسی بره توش دیگه بیرون نمیاد. او یه بهشت برزخی بود که آدم و حوا توش بودن. بله خب بهشت بود، بالاخره راحت بودن، راحت زندگی میکردن. ولی بالاخره اون میوه رو خوردن و از بهشت بیرونش میکردن. انسان هم همینه. انسان هم همین که به قدرت تمیز و تشخیص عقلانی رسید، مثل این که اون میوه آگاهی رو خورد و از اون بهشت بیخیالی و راحتی اخراج میشه. چرا؟ چون همین که بچه به این دوران عمرش میرسه، هم از درون فطرتش شروع میکنه به جوشش و هم از بیرون آموزش های بیرونی یه مفاهیمی رو که تا حالا تو ذهن این بچه سابقه نداشت شروع میکنه به او القا کردن. اون مفاهیم چیه؟
مفاهیم ارزش‌های اخلاقی.
یعنی تا دیروز این بچه فقط خوشمزه بدمزه میشه، اما از امروز به بعد شروع میکنن مفاهیم زشت و زیباهای اخلاقی، پسندیده و ناپسند، نمیدونم شایسته و ناشایست، خوب و بد، مفاهیم اخلاقی رو به او القا کردن. یعنی مثلا این بچه‌ای که تا دیروز مثلا میرفت مهمونی بلند میشد بدونید تعارفش کنم خودش میرفت سر میز نمیدونم شیرینی برمی داشت میخورد، هر چی دلش میخواست میخورد، هیچ کسی هم خلاف توقعش نبود. خب مثلا این بچه هنوز تو اون سن تشخیص نرسیده، اما از روز به بعد داستان عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی مادره بهش میگه عزیزم میریم مهمونی، خیلی بده که آدم قبل از اینکه تعارفش بکنن پاشه مثلا بره سر میز چیزی برداره، یا مثلا وقتی هم تعارفش کردن خیلی زشته آدم دستشو دراز کنه اون چیزی خامه گون به هر که وسط پشت خواب گذاشتن مثلا برداره بخوره، که کار زشته نکنی عزیزم این کار رو. یعنی شروع شد دیگه، حالا مفاهیم زشت و زیباهای اخلاقی و لطوهای اخلاقی به این بچه آموزش داده شد. با همین ها این بچه از اون بهشت به خیالی و راحتی بیرون آمد. چرا؟ چون از این به بعد حالا این بچه میره مهمونی مشکل داره دیگه. چرا؟ چون بعد لذت طلبی در وجودش میگه چی؟ میگه بولنی شو تا یکی دیگه بر نداشته و چی؟ خامنه یه رو زودتر برو برش دارم. اما در برابر بعد ارزش خواهانه یه اون در درونش میگه چی؟ میگه نه مامانم با کار خیلی زشتیه، بی ادبی آدم به قبل از اینکه تعارفش کنم بره سراغ مثلا میز پذیرایی. این بچه دچار تعارض شد، یعنی تعارض بین لذت و فضیلت. خب گفتیم براتون که برخلاف پیکر جسمانی ما که انتخاب خودمون نبود، نه جنسیتمون، نه قیافه و شکل و انداممون، اینا انتخاب خود ما نبود، تو آفرینش برای ما در نظر گرفته شد. برخلاف این قیافه شخصیت و شاکله شخصیت ما به شکل یک خمیر بیشکلی در اختیار ما قرار گرفته تا خود ما هر جوری دوست داریم باشیم همون جوری خودمون رو شکل بده. درست؟ اینا قبلا گفته بود. حالا میگیم هر انتخابی که سر دوراهی تعارض لذت و پذیرت از این به بعد این انسان انجام میده مثل یه فشاری میمونه که به این خمیره داره میاره و داره این خمیر رو شکل میده. بستگی داره که سر این دوراهی های تعارض چه بود. این نکته رو بدونیم که همه یه فضیلت های اخلاقی که در انسان میشه سراغ گرفت به شکل بی نهایت و مطلقش در خدای متعال. این اگر صداقت یک صفت خوبه برای یک انسان به شکل بی نهایتش در خدا هست. اگر عفو و گذشت یک صفت خوبه در انسان بی نهایتش در خدا هست. اگر رحمت و محبت صفت خوبه در انسان بی نهایتش در خدا هست. اگر سخاوت و جود صفت خوبیه برای یک انسان بی نهایتش در خدا هست. یعنی همه فضیلت های اخلاقی که برای انسان تصور کنیم به شکل بی نهایتش در خود خدا هست. درست؟ حالا گفتیم اون خیشتن خیش ما، اون خود الهی ما یک پرتویست از خدا دیگه. درست؟ لذا صفات خوب انسانی همونطور که در شکل بی نهایتش در خود خورشید الوهیته به شکل نسبیش هم در این پرتویی که از اون خورشید جدا شده هست. لذا همه فضیلت های اخلاقی در اون خیشتن خیش ما پایگاه داره. درست؟ لذا وقتی که انسان در دوراهی تعارض بین فضیلت و لذت چشم از لذت می پوشه و به فضیلت ها پایبند می مونه، فی الواقع داره اون خود الهی خودش رو تثبیت می کنه در وجود خودش. یعنی هر بار که چشم از لذتی پوشید برای پایبند موندن به فضیلت، در واقع به سمت خود الهی خودش داره می و او رو پر رنگ تر می کنه در وجود. و این نوزه جالبیست دار. ببینید هر اقدام اخلاقی و هر تثبیت فضیلت در انسان تثبیت خیشتن خیش هست در انسان. و وقتی شما با خیشتن خیش نزدیک شدی به الواقع بکی نزدیک شدی؟ به خدا نزدیک. چون هرچه به سمت اون هر دو نزدیک ترمیشی و باشید نزدیک شد. به همین خاطر هم از تو مکاتب عرفانی ببینید اولین دستور عمل مکاتب عرفانی تو همه مکاتب عرفانی چیه؟ تحذیر و تزکیه هست. خودت از فضائل پاک کن و به فضائل بیارا. چرا؟ چون فضیلت‌ها که در تو ایجاد شد این
مقدمه رعا الله، مقدمه فساد خدا. من عرف نفسه فلت عرف نفسه.
خب حالا اگر انتخاب ها به سود فضیلت با چشموشی از لذت های طبیعی بود، اون خیشتن خیش الهی انسان در انسان تسکیل میشه. اما اگر عکس این بود چی؟ یعنی اگر فضیلت ها رو در مسلخ لذت ها قربانی کرد، از فضیلت ها چشم پوشید، آلوده به رذایل شد برای دستیابی به لذت های طبیعی، خب هر بار که از فضیلتی که سود لذت چشم می پوشه، در واقع یک قدم از اون خود الهی خودش، از خیشتن خودش داره چیه؟ فاصله. حالا اگر این گام ها پی در پی تکرار شد، هی از فضیلت چشم پوشید به سود لذت بیشتر طبیعی، بالاخره یه روزی فاصله او از اون خود الهیش اونقدر میشه که دیگه اون خود الهیش کاملا از نظر او دور میشه و گم میکنه. وقتی که اون خود الهی گم شد کاملا، اون موقع که تو خلاء اون خود الهی، قوه خیال انسان و پندار انسان، یک شخصیت مفهومی برای انسان خلق میکنه که اصطلاحاً بشینیم خود مضمون در برابر اون خود متعالی، یا خود پنداری در برابر اون خود واقعی. خب اون خود پنداری که به وجود اومد، این حب ذات تا دیروز که به سمت خود حقیقی بود، چیو به وجود آورد؟ خوددوستی رو که گفتیم صفت برجسته ای. اما حالا که این خود حقیقی گم شد، خود پنداری خلق شد در درون انسان، حب ذات میاد به سمت این. حب ذات که اومد به سمت این، پدیده حب نفس یا خودخواهی به وجود میاد. پس میشه فی الواقع گفت خودخواهی نتیجه چیه؟ نتیجه گم کردن خدا، قابل از خدا شدی، خودت رو گم کردی، خودت که گم شد، خودت روغینی در تو خلق شد به وسیله حب تخیله و پدیده خودخواهی در ایجاد شد. پس خب به نفس یکی از آثار غفلت از خداست، فراموش کردن خداست. درست؟ حالا این تو پرانتز بگم، شبیه این دو تا تعبیر متعارضی که راجب نفس وجود داره تو آیات و روایات، راجب دنیا وجود داره. یعنی تو آیات و روایات که نگاه کنید، یه سری آیات و روایات داریم که دنیا رو به شدت تجلیل کرده و چیز ارزشمندی دانسته. درست نقطه مقابلش آیات و احادیثی داریم که دنیا رو به شدت مذمت کرده و چیز بدی دانسته، که اینجا هم شاید یه آدم سطحی فکر کنه تناقض‌گویی شده، در حالی که اینجا هم تناقض‌گویی نیست. مثلا شنیدی تو نهج البلاغه هست، یه کسی آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، شروع کرد از دنیا مذمت کردن. حضرت براش رو مغریبه به این مضمونه، حضرت فرمود که چرا مذمت میکنی؟ دنیا کجاش بده؟ دنیا به این خوبی از دنیا مسجد و اولیاء الله، دنیا سجدگاه اولیاء خدا و متجر و احباء الله، تجارتخانه دوستان خدا. دنیا کجاش بده؟ دنیا کجا به تو دروغ گفت که میگه دنیا یه دغل فریب کن؟ کجا به تو دروغ گفت؟ دنیا با صداقت تمام با تو حرف زد، میگه نبود بستگانت مردن، خب به تو داشت میگفت تو هم میمیری یه روزی. میگه ندیدی ثروت هایی که با ظلم به دست آوردن افراد چجوری به باد رفت دستشون؟ به تو هم گفت نرو ظلم بکن برای ثروت اندوزی. دنیا با تو خیلی صادقانه حرف زد، تو بودی که غافل بودی، حرفای دنیا رو نشنیدی. چرا به دنیا برد میشه؟ دقت میکنی؟ یه سری آیات احادیث هست که دنیا رو تجلیل کردن و از مذمت دنیا نهی کردن. رو بروش اون وقت آیات احادیثی که اون قدر مذمت خب چیه اون دنیای مضمون؟ ببینید پدیده های عالم طبیعت چه پدیده های مضمون و بدی نیست. یعنی اون غذای لذیذ و مقبی، این آب گوارا، این جامعه آخر، این مسکن راحت، اینا دنیای مضمون نیستن، اینا نعمت های خدا و در قبال اینها باید انسان شاکر خدا باشه. عالم طبیعت پدیده هاش چیزهای ارزشمندن، حتی به بعضی از اینا خدا تو قرآن قسم یاد کرد. خب قسم آدم به چی میخوره؟ به چیزی که از نظرش چیز عزیز و گران قیمتیه دیگه. خدا به خورشید قسم یاد کرده، ماه قسم یاد کرده، زمین قسم یاد کرده، ستاره ها قسم یاد کرده، پدیده های عالم طبیعت، زیتون نمیدونم، به نمیدونم انجیر، به پدیده های زیادی قسم یاد کرده. این نشون میده که پدیده های عالم طبیعت از دیدگاه خدا چیزهای بی ارزشی. پس اون دنیای مضمون چیه؟ دنیای مضمون دلبستگی و علاقه استقلالی به این پدیده. ببینید محبت دو جور داریم، یه محبت استقلالی داریم، یه محبت تبعی داریم. محبت تبعی چیه؟ وقتی مثلا من یه کسی رو دوست دارم، به اعتبار او چیزهای وابسته به او رو هم دوست دارم، مثلا اعضای خانوادهش هم مورد علاقه من هستن، منتها اگر نبود که این اعضا اعضای خانواده این فرد مورد علاقه من هم مستقلا به اونها علاقه نداشتم، اما حالا که وابسته او هستن به اونها هم علاقه پیدا کردم. دیدید مثلا بعضی از شخصیتهایی که محبوبیت پیدا میکنن بین بشر، بعد که میمیرن وسایل زندگیشون قیمتی میشه، مثلا صندلی که فلانی نشسته در طول زندگیش روش با قیمتهای خیلی زیاد تو حراجا مثلا به فروش میرسه، قلم خودنویسی که باشه این کتابای رمانشو مثلا فلان نویسنده نوشته، این قلم خودنویس میشه یه چیزه. این در واقع علاقه مندی تبعی، یعنی به تبع اون نویسنده این قلم خودنویس ارزشمند شد، به تبع اون شخصیت این صندلی هم که روش میشینه گران قیمت شد. این علاقه مندی تبعی. چنین علاقه مندی هم به پدیده های عالم طبیعت چیز مضمومی نیست، چیز خوبیه. یعنی اگر از این منظر به پدیده های عالم طبیعت علاقه مند باشیم که بگیم این مصنوع خداست، مخلوق خداست، خدا محبوب ما، حالا که محبوب ما اینا رو درست کرده ما اینا رو دوست داریم، مثل اینکه یه کسی رو من دوست دارم بعد یه تابلوی نقاشی همون کشیده به خاطر اینکه این تابلو نقاشی مال اونه بهش علاقه مند. خب اگر از این منظر به هر چیزی تو عالم ما دل ببندیم، صفت خوبی هم هست. این دلبستگی طبعیه. او به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، چون همه عالم از اوست عاشقم بر همه عالم. این بهش میگن محبت طبعی، اینم صفت خوبی. منتهی وقت محبت میشه محبت استقلالی، یعنی جدای از خدا، منهای از خدا، خود این رو دوست دارم. اون وقت این میشه چی؟ این میشه هووی خدا پیش من، هووی آخرت، هووی معنویت. این تعبیر هوو رو هم امیرالمومنین تو نهج البلاغه به کار برده، فرمود هما ذرتان، مثل دوتا هوو میمونن، دنیا و آخرت با هم جمع نمیشن، سمت این بیای اونو از دستش میدی، به سمت اون یکی بری اینو از دستش میدی. وقتی که محبت استقلالی شد به دنیا، دیگه آدم نمیتونه به سمت فضیلت و تعالی حرکت کنه، دنیا آدمو میچسبونه به خودش. یعنی وقتی رضایت خدا در چیزی است که لازمش اینه که تو از این پست و مقامت، از این پول و ثروتت چشم بپوشی، دیگه اون بحث سخته، چون اینا منهای خدا دوزش داره، دیگه نمیتونی، نگرت میداره، از مسیر تعالی بازت میداره. بنابراین محبت مستقل به پدیده های عالم طبیعت اون دنیای مضمون است، نه خود پدیده های طبیعت، نه حتی محبت طبعی به پدیده های دنیوی. خب چی میشه آدم مستقلن عاشق دنیا میشه؟ ها؟ وقتی که خدا رو نبینه، وقتی جمال الهی رو نبینه، اون وقت دنیا براش این چیز جذابی میشه و دل از او میرو باید. بنابراین هم حب دنیا که صفت مذمومیست نتیجه فراموش کردن و ندیدن خدا، هم حب نفس و خودخواهی نتیجه فراموش کردن خدا. به تعبیری میشه گفت اینا دو روی یک سکه. یه دنیای خوب داریم که از دنیا مزرعت الاخره، از دنیا مزرعت الخیر، یه دنیای بد هم داریم که از دنیا مزرعت الشر، درست نقطه مقابل. یه تعبیر قشنگ امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، خیلی گویا. ببینید این عینک من، اگر نگاهم رو بدوزن به شیشه عینکم، یا خب این چیز رو نخواهم دید دیگه، چون نگاهم رو دوزن به شیشه، اما اگر نگاهم رو عبور بدم از شیشه عینک، این شینر کمک میکنه به بهتر دیده شدن چیز. حضرت فرمود دنیا اینجوریه، من ابصر الیها، کسی که نگاهش رو بدوزه به خود دنیا، اعمل کن، این کورش میکنه، هیچی دیگه غیر دنیا نخواهه. و من ابصر بها، اما کسی اگر به وسیله دنیا نگاه کنه، یعنی نگاهش رو عبور بده، به اصطلاح به دیده عبرت به دنیا نگاه کنه، دیده عبرت هم یعنی همین دیگه، یعنی عبور کنه از پوسته ظاهره حدیده ها و اون پیامی که پشت ظاهر این حادثه هست، اون پیام رو بفهمه، عبرت گرفتن یعنی این. من ابصرت به ها، کسی به وسیله دنیا اگر نگاه کنه چیه؟ بصرت رو به اون بصیرت میده، او رو بیناتر میکنه. این همیشه اینه که نگاهت رو بدوزی به خود شیشه،
تو رو کور میکنه از دیدن سایر چیزها، اما اگر به وسیله این شیشه نگاه کنی ها، به تو قدرت بینایی بهتر.
در واقع دنیای مضمون اون دنیای هدفه، دنیای مقصده، و ایلا دنیایی که وسیله از دنیای راه، دنیای مطلوبی، دنیایی که خرجش میکنی برای رسیدن به کمال، این دنیای مطلوبه. اما اون دنیایی که دلت نمیاد خرجش کنی، اون دنیای مقصد و هدفه و تو رو باز میداره از روش و از هدفه. خب، حالا بعد فهمیدی مثلا پدیده خودخواهی چجوری رو وجود میاد تو این نکته رو باید توجه کرد که خودخواهی سرمنشأ همه رذایل اخلاق است. در چشمه همه انحطاط‌های اخلاقی خودخواهی است. خب، با ظهور اولین جلوه‌های خودخواهی انسان فاصله‌اش شروع میشه زیاد شدن از خود الهیش که جایگاه فضیلت‌های اخلاقی است. و هرچه این خودخواهی قوی‌تر میشه تو وجود انسان، در واقع اون خود الهی انسان بیشتر گم میشه و طبیعتاً فضیلت‌ها بیشتر گم میشن از وجود انسان و وجود انسان میشه جولانگاه رضایل اخلاقی. حالا این طیف گسترده ای تا جایی میرسه که انسان از خودخواهی به خودپرستی میرسه دیگه، که میشه جرثومه همه پلیدی ها. و جالب اینجاست، ببینید همونطور که این خود پنداری واقعی نیست، وقتی این خودخواهی در انسان به وجود اومد، یه سری آرزوهای خیالی، یه سری لذتهای خیالی به انسان القاء میکنه که ریشه بسیاری از رذایل اخلاقی. مثل چی؟ مثلا دیدید آدمای بخیلی رو که پولدارم هستا اما دلش نمیاد پول خرج کنه، مثلا یه غذای خوب بخوره چیزی، دلش نمیاد پول خرج کنه مثلا یه لباس خوب بخره تنش بکنه، فرسنگ ها پیاده را میره ها، دلش نمیاد بده یه بلیط درمانی اتوبوس بخره سوار اتوبوس درو، اینجوری به خودش زنج میده اما ذوق میکنه که اونام تو حساب بانکی خیلی زیاد شد. در واقع همون دنیای هدف دیگه، پول دار شدن هدف شد. من اینکه پول رو خرج کنم حتی در جنبه های جسمانی لذت ببرم، حتی این پول بخورم نمیدونم، برس نمیدونم، خود پول شدن. خب این آدم از چی داره لذت میبره؟ میگه صفرهای جلوی عدد حساب بانکی داره زیاد میشه. خب این چه لذتیه بالا میدم؟ ببینید لذت پول در چیه؟ در اینه که پول تبدیل بشه به یک کالا، اون کالا رو انسان مصرف کنه، از اون لذت ببره. به خودی خود که پول چه لذتی نداره. اینکه تو دفترچه حساب بانکی من چه عددی بنویسم به خودی خود این که چیز لذت بخشی نیست. لذت پول در تبدیل شدنش به کالا و مصرف شدنش و لذت بردن. این دیگه لذت طبیعیه. یه کسی حالا با انفاق کردن و با دستگیری از افراد ناتوان لذت میبره. یه کسی هم نه، از این که خرج خودش میکنه میخوره، نمیدونم لباس میپوشه امثال من. اما یه آدمی که خرج خودش هم نمی کند و از این که پولا زیاد شده داره لذت میبره، این لذت لذت خیالی نیست. یه چی داره لذت؟ یه لذت پنداری به خیالی. پس زیاد طلبی یکی از لذتهای خیالیه، یعنی از آثار لذتهای خیالیه که در انسان ایجاد شده. یه صفت من هرس. یا مثلا جاه طلبی یکی دیگه از این مثلا این وقتی وارد مجلس شد همه جلو پاش بلند شدن و بردنش نشوندنش صدر مجلس، کلی کیف میکنه. اما این کسی جلو پاش بلند نشه و مجبور بشه مثلا همین پایینا بشینه، کلی بهش برمیخوره، اوقاتش تره میشه. خب این چه لذتیه؟ اینکه مردم بلند شدن جلو پاش، این چی آخه؟ خب فرق کن مردم پاشون خسته شده بود بلند شدن یک بود خسته شده پاش بلند. این چه لذتی جلو من بلند شده من لذت ببرم؟ یا از اینکه منو بردن اونجای اتاق نشوندن لذت من. خب بابا اونجای اتاق با اینجای اتاق چه فرقی میکنه؟ زمینش که یه زمینه، بناش که یه بنا بوده، مسئله اضافه. آقا چیه که تو آقا لذت میبری که میری اونجا میشینی؟ یه لذت خیالی یا لذت میبری که مردم فکر میکنن این آدم خوبیه. ها؟ این لذت لذت خیالی، جاه طلبی، شهرت طلبی. بابا جون تو اگه راستی خودت آدم خوبی هستی، خوش به حالت برو، شکر خدا رو بکن، الحمدلله خوشحال باش. اما اگر میدونی خودت آدم خوبی نیستی، آخه این چه لذتیه که میبری که مردم گمان میکنن که تو آدم خوبی هستی؟ آخه این چه لذتیه؟ لذت خیالیه دیگه. یعنی من میدونم هیچ صفت خوبی تو نیست، اما کلی که میگم مردم میگن اگه بود اینقدر آدم خوبیه با معنویت خوش اخلاق فلان، خب چه لذتیه؟ مثل اونه که من از گرسنگی دارم به خودم میپیچم اما کیف میکنم که مردم میگن اگه بود میگی اصلا عمرش طعم گرسنگی نچشیده، اصلا جز غذاهای مثلا چلو کباب و نمیدونم بوغلمون یا تو اصلا غذا دیگه نمیخوره، حالا من خودم دارم تو وجود خودم از گرسنگی به خودم میپیچم، آخه چه لذتی که از حرف دیگران میبری؟ این لذت خیالی نیست؟ از این جور لذات خیالی فراوان داریم که در انسان در اثر همین خود پنداری در واقع اون لذات خیالی هم به وجود میاد و صفات منفی اخلاقی مثل جاه طلبی، مثل ریاست طلبی، مثل شهرت طلبی، مثل حرص و زیاده طلبی و امثال اینها رو به انسان القا. خب حالا که فهمیدیم خود پنداری انسان و خودخواهی انسان سرمنشأ صفات منفی اخلاقیه، میشه فهمید که راه نجات از صفات منفی اخلاقی چیه؟ ریشه کن کردن خودخواهیه در وجود. لذا اگر یه آدمی به درمان خودخواهی خودش نمیپردازه ولی داره با صفات منفی خودش کلنجار میره که خودش از شر اونها نجات بده، این موفقیت چندانی به دست نخواهد آورد. چرا؟ چون این شاخه یه صفت حسد، بخل، نمیدونم و امثال اینا که در ترس میخوای از وجود خودت ببری، میدونی که این شاخه بر تنه یه درخت خودخواهی تو رو میده. تا وقتی این درخت ریشه هاش رو زمینه و آب یاری میشه و زنده است، این شاخه رو بفهم که بعد از چند سال تو بریدی. اولا در طول این چند سالی که تو این شاخه رو داشتی میبردی، ده تا شاخه دیگه بر این درخت بودی، یعنی ده صفت منفی دیگه در تو ایجاد شد در اثر خودخواهی. مضافاً بر اینکه تو این درخت زنده است، این شاخه هم که بریدی چهار تا بوی دیگه همین هم جوونه میزنه دوباره روشن. وقتی میتونه خود از شر و صفات منفی اخلاقی نجات بده که خودخواهی رو ریشه‌شو بکنه، در واقع مثل یک گنداب میمونه که توش یک کرمایی رشد کرده، تو میخوای خود از شر این کرما نجات بدی، پایی میخوای یکی یکی این کرما رو بری گیر بیاری، بیاریش بیرون له کنی بکشی، بعد بری کرم دیگر رو پیدا کنی به دام بندازی، و هر یه دونه کرمی که تو اینجوری بکشی که کرمای دیگه صد تخم جدید ریختن تو اون گنداب، هیچ وقت خالی نمیشه از کرم. این گنداب خودخواهی انسان کرمهای صفات منفی درش به وجود میاد. تو تک تک این کرمهای صفات منفی را اگه بخوای بگیری بکشی از بین ببری، تا بیا یه دونه شاید بین ببری، ده ها صفت منفی دیگه در تو ایجاد شده. راه اینه که این گنداب رو بکشی با خودخواهی خودت مبارزه کنی. لذا ریشه اصلاح اخلاقی انسان مبارزه انسان با خودخواهی. به همین خاطره که تو اون احادیثی که قبلا براتون خوندم، مبارزه با نفس، جهاد اکبر، جهاد افضل و این جور تعابیر راجبش به کار رفته. چرا؟ چون ریشه مشکلات خودخواهی. به قول مولانا گفت مادر بت‌ها بت نفس شماست، چون که آن بت ما رو این بت اژدها، این اژدها مادر اون مارها. تا این رو ترتیبت باش روشن نکنی نمیتونی از دام بقیه نجات بدی خودت رو. رضا داریم دیگه، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبه، دشمنترین دشمن تو این نفس توست که بین دو پهلوی توست در درونه، که مولانا یه تعبیری داره که حالا از داره من یه خود قلوب کرده البته، ولی بالاخره این حرف رو زده، میگه اصلا کل قرآن و احادیث همین یک کلمه رو خواسته حالی آدم کنه، یعنی خطر خودخواهی رو خواسته حالی آدم کنه. میگه جمله قرآن شرح خبث نفس ها، همه ی قرآن و جمله ی قرآن میگه اصلا همینه، جمله قرآن شرح خبث نفس ها، بنگرن در مصحف اون چشمت کجا. بعد میگه تو حدیث هم همینه، در خبر بنگر تو این پند نکو، بین جنبیکم لکم اعدا عدو، تمتراغ این عدو بشنو گری. میگه خود بوش بده به درون خوده، ببین خودخواهی چه های و هویی در تو ایجاد کرده، چه آرزوهایی ایجاد کرده، چه دشمنی هایی ایجاد کرده، چه کینه هایی ایجاد کرده. ها یه خود گوش بده درون خودت رو، ببین چه تمتراغی داره. تمتراغ این عدو بشنو گری، که چو ابلیس هست در وقت سپیز، از دست این دشمن فرار کن. چرا؟ چون این دشمن جوان مردی نیست که بیاد به تو بگی من دشمن تو هم، بیا و هم بجنگیم. مثل ابلیس میمونه، اومده خودشو به جای نه دوسته تو، به جای خودتو جا زده، چجوری دیگه بسیاری باش بجنگی؟ باید دستش فرار کن، مثل ابلیس میمونه تو جنگ. چیکار میکنه؟ زشت ها را نقض گرداند به فن،
یعنی با هنرمندی که به خرج میده زشت‌ترین اعمال غیر اخلاقی و غیر انسانی رو چنان زیبا به نظرتون میاره که با سینه فراخ و با افتخار اون عمل غیر اخلاقی رو انجام میدی به عنوانی که بله نشانه روشنفکری و مترقی بودن و توسعه طلبی و امثال این است. زشت‌ترین اعمال غیر اخلاقی رو به عنوان نوعی تجدد و ترقی و امثال این انجام میدی. نقطه مقابلش نقدها رو زشت گردانه به زن با گمان بدی که در تو ایجاد میکنه، انسانی ترین برجسته ترین اعمال رو در نظر تو در واقع زشت جلوه میده که خجالت میکشی انجام بده. فکر میکنی این نشونه امول بودن و عقب مونده بودنه که من یه همچی کاره را انجام بده. زیباترین اعمال انسانی رو تبدیل میکنه. لذا گفت چی؟ گفت کار سحری نصب بودن میزنه، هر نفس قلب حقایق میکنه، هر واقع مثل جادوگر حقایق رو با آشمونه جلوه میده. بنابراین نجات از صفات منفی اخلاقی در گروه نجات هست و تمام صفات منفی جلوه های زایندگی های خودخواه.